بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فصل سوم، چنانچه عرض کردیم، راجع به تلازم میان علت و معلول یا همون وجوب بالقیاس الالغیر میان علت و معلول هست که در دو قسمت روایت پیگیری می شود. یکی وجوب بالقیاس الالغیری که معلول نسبت به علت تام داره، این اگه علت تام هست معلول حتما باید باشه، و یکی وجوب بالقیاس الالغیری هستش که علت تامه در مقایسه با وجود معلول داره، این اگه معلول هست حتما باید علت باشه. خب علامه طباطبایی تلاش کردن بر اساس تمرکز روی خود قانون علیت این تلازم طرفینی رو اثبات کنن. قسمت اول رو عرض کردیم، یعنی در همون دو سطر آغازین تمام شد. اونی رو که در قانون علیت به نحو متسالمون علی همه میپذیرن اینه که تحقق معلول بدون علت نمیشه، نمیشه معلولی شکل بگیره بدون علت. این اصل محتوای علیت که همه قبول کردن. الان فهمودن که در قسمت نخست اگر ما علت تامه داشته باشیم ولی معلول نباشه، چون وجوب بالقیاس الالغیر معلول در مقایسه با علت تامه رو بحث میکردیم در قسمت اول، این منجر میشه به پذیرفتن تحقق معلول بدون علت. یعنی درسته که در ظاهر پذیرش علت تامه بدون معلوله، ولی در واقع پذیرش معلول بدون علته، و این با اصل سطح اول پذیرفته شده قانون علیت هماهنگ نیست. در قسمت دوم بحث وجوب بالقیاس الالغیر علت تامه در مقایسه با معلول بود، یعنی اگر معلول هست حتما علتش، حالا چه تامه چه ناقصه، علتش متحقق هست، علتش متحققه. فقط یه داخل پرانتز یه چیزی عرض کردیم قبلا، و اون استش که این در ارتباط با علت حقیقی جریان داره، حتی به نحو بسیار دقیق در علت فاعلی، نه در علل مؤده و همانند تا اینها. علل مؤده لازم نیستش که با وجود معلول علت هم باشه، اونا بسترساز روند علیت هن. اونی که مهمه بین موجد شی و خود شی هست. حالا اینا چیز داخل پرانتزی و در واقع مباحثیست که در پیرامون باید مطلبش، البته مهم هم هست در جای خودش. خب بخش دوم اینه که اگر ما معلول داریم حتما علت تامه داریم. یک بیان رو علامه طباطبایی به میان کشید و تلاش کرد که وجود، یعنی تحقق داشتن وجود معلول بدون وجود علت تامه رو بکشونه به اینجا که معلولی بدون علت بخواد متحقق بشه. ما عرض کردیم باید در این بحث تفصیل داد بین اونجایی که معلول از آغاز بگیم محتاج به علت نیست، یا اونجایی رو که معلول در ادامه محتاج به علت نیست. گرچه التفات تفصیلی الان در عبارت علامه به این بحث وجود نداره، اما گویا علامه میخواد این بحث رو به این سمت پیش ببره و به لحاظ مبانی مشروع درست است. و اون استش که اساسا شما در هیچ نقطه ای نمیتونید بگید معلول بدون علت میتونه باشه، نمیتونید این حرف رو بزنید. اصل اولیه و قاعده اصلی و برداشت همگانی که ما داریم و روش اتفاق کردیم به نحو بدیهی اونی که معلول بدون علت نمیشه. حالا اگه اینجوریه چطور میشود گفت که معلول، یعنی این شیئی که استواء نسبت به طرف این داره و وجودش از ذات خودش نیست، بگیم الان در بقا و در ادامه موجود هست ولی هیچ علتی این موجود شدنش نداره. ذاتش که نمیتونه علت باشه، سایر چیزا هم که نمیتونه علتش باشه، فرض اینه که الان علتش موجود نباشه. پس بنابراین علامه طباطبایی میکوشه در قسمت دوم هم وجود معلول را متلازم با علت، یعنی علت تامه ناقصان که در دلش هست بکنه، به این معنا که اگر این حرف رو نزنیم این سر از معلول بدون علت در میاره. این بحثی بود که به عنوان بیان اول و برهان اول گذاشت. اما بیان دیگر بر اساس دستگاه صدر المتعلمین و نوع نگاهشون به علت و معلول شکل گرفته. من ابتدا خلاصهش رو میگم، بعد یه تفصیلی میدیم و بعد عبارت رو میخونیم. خلاصهش این استش که بر اساس تحقیقات صدر المتعلمین تو حوزه علیت معلوم شده که علت چیزی جز معنای حرفی وجود در مقایسه با علت نیست. خب اگر واقعا این معنایی تثبیت شده، این اگر استدلالای صدر تو این فضا صحیح باشه، خب لازمه و نتیجه ای که ما در این بحث میتونیم ازش بگیریم چیه؟ این استش که خیلی واضحه معنای حرفی هرگز بدون وجود داشتن یک معنای اسمی حقیقت و واقعیت نمیتونه داشته باشه. اگر معلول تمام بنیاد و حقیقتش معنای حرفی وجود هست، این ربط هست، رابط هست در مقایسه با علت، نه در لحظه شروع نه در لحظه بقا اصلا شما نمیتونید تصور بکنی معلول بدون علت را. مثل اینکه شما بید معنای حرفی بدون معنای اسمی، این بی‌معناست. پس بنابراین با توجه به این برهان وجوب بالقیاس الالغیر علت در مقایسه با وجود معلول هم تثبیت میشه. یعنی اگر معلول هست حتما باید علت تامش هم باشه. یه چیزی داخل پرانتز عرض بکنم، بنیاد برهان اینی بر اثبات باری تعالی مفتنی بر همین نکته استش، مفتنی بر همین نکته است که تو فضای صدر المتعلمین خیلی واضح فهم میشه. اگر معالیل حقیقتشون این ربط به علت هستن، وقتی شما معالیل رو اثبات کردی و میبینی و اونها رو باشون برخورد داری، این امکان پذیر نیست مگر اینکه معنای اسمی مقوم او هم موجود باشه، موجود باشه. خب این خلاصه بیانی است که به عنوان برهان دوم طرح شده. حالا بیایم یه خورده تفصیل بدیم. یعنی واقعا جاش در همین جاست که علامه، چون بحث علت و معلوله، همین جاست که جناب علامه طباطبایی با دیدگاه صدر المتعلمین رو به نحو مستوفا بحث بکنه. قبلا اشاره میکرد که صدرا مثلا در فضای علت معلولی چون این دیدگاهی داره، گوش و کنار ازش استفاده کرده. اینجا که میخواد تفسیر بده در عرض دو سطر بحث رو تفصیل داده، ولی در اصل این دو سطر رو آورده. ببینید صدر المتعلمین، اگه بخوام به نحو سربسته بگم، صدر المتعلمین میگه مداغه در حقیقت معلولیت ما رو به اینجا میرسونه که معلول ذاتن محتاج به علته و فقیر به علته، نه شیء فقیر. معلول شیء فقیر نیست. اگه این حرف رو بزنیم، یعنی در نهای معلول یه هیتی رو لحاظ کردید که واقعا محتاج به علت نیست. فقر این ذات او و حاجت این ذات او نخواهد شد. این رو اضافه بکنید به اون بحث جهل. تو فرایند جهل صدر المتعلمین نشون داد معلول ماهیت نیست، اینا معلول نیستن. اونی که واقعا تو فرایند علیتش میگه وجوده. حالا ما میخوایم راجع به این وجود و نسبتش با وجود علت وقتی مطالعه و بررسی بکنیم، میتونید بگید این وجود وجود فقیره، یا باید بگید فقر و حاجت تمام هویت ذاتیه، فقر و حاجت تمام هویت ذاتیه این وجود رو شکل داده. اگر تو هویت معلولیت دقت بکنید، نخواهید به ضد معلولیت برسید، حتما باید بگید تمام بنیاد این وجود فقر الالله است. این معنا یعنی تفسیری از معنای حرفی بودن وجود معالیل در کنار یک معنای اسمی. یعنی اصلا هویتش ذاتاً فقر هستش نسبت به یک معنای اسمی. یه ترجمه دیگری هم تو فلسفه پیدا کرده و اون خیلی جالبه، من روش خیلی تاکید میکنم، اون فی غیره بودنه، احتیاج محض در وجود فی غیره تجلی داره. اگر یه خورده اون ورتر بریم، این میشود شیء فقیر که در منطقه هایی از ذات فقر و احتیاج به علت توش نهفته نیستش. مطالعه در ذات معلولیت به ما میرسونه که وجودهای معالیل باید فی علته باشه، فی غیره باشه، اصلا نفسیت وجودی نباید برش لحاظ بشه. نفسیت وجودی معنای وجود دارد، اما وجود فی غیره هستش، همون تلقی که از فی غیره مطرح میکردیم. مطابق این بحث و با این جریان خیلی واضحه که اساسا نمیشود وجود معلول را بدون وجود علت لحاظ کرد اصلا، و از همین منظر تلازم و وجوب بالقیاس الالغیر از این ناحیه هم استدلال میشه و تأمین میشه. ببینید بیان علامه طباطبایی رو بخونیم. این رو برهان آخر حاجت الماهی، این برهان دومه، حاجت الماهیت المعلول الالله، حاجت ماهیت معلول به طرف علت. چند بار الان گفتیم که این به حسب ذات خود ماهیت نیست، لیست الا حاجت وجودها الالله، نیستش مگر حاجت وجود این ماهیت به طرف علت. یعنی این بحث نمی گفتم فضاش روشن بود، بر اساس مبانی صدرا ما الان چند دفعه این بحث رو مطرح کردیم که بعد ماهوی اشیا به لحاظ ذات خودشون اصلا ارتباطی با علت ندارن. تو صفات قبلم گفتیم اگرم میگیم این ماهیت محتاج به علته، به لحاظ وجودش میگیم. یعنی پس بحث نیاز به علت رو ببر به سمت وجود. حالا و لیست الحاجت و خارجتن من وجودها، حالا که وجود محتاجه، نمیشه گفت این وجود وجودی است که احتیاج دارد، نه، وجودی است که احتیاج است. یعنی تمام هویتش رو فقر و احتیاج به علت پر کرده. اصلا فقر و حاجت به علت، نگاه کنید، فقر و حاجت به علت ذاتی این وجوده. ببینید، یعنی نسبتی، مثلا ماهیت اگر نسبت برقرار بشه با علت، اگر هم بخوایم فقر و حاجت رو معنا بکنیم چی میگیم؟ میگیم فقر و حاجت ذاتیش نیست، میگیم شیء فقیره به خاطر مثلا وجودی که داره و از ذاتش نیست، به حسب مرتبه ذاتش احتیاجی به طرف علت توش نهفته نیستش. ولی وقتی بحث رو بردیم به طرف وجود و فهمیدیم که این وجود ترابش شده و معلول علته، مثل اون توضیح که عرض کردم، تأملات شدید در ارتباط هویت معلولی هیچ راهی باقی نمیذاره مگر اینکه بگیم فقر و حاجت تمام ذاتش رو فرا گرفته، ذات فقیره، نه شیئون عرض له الفقر و الارتباط الالله. اصلا تمام بنیادش ربط الالله، تعلق به علت، حاجت و فقر الالله هست. و لیست الحاجت و خارجت هم من وجودها، حاجت و فقر خارج از وجود ماهیت نیست. ببینید اصلا ایشون اگه این بحث ماهیت دخالت نمی‌داد خیلی بهتر بود. ما بر اساس قانون جعل گفتیم که مسئول اولا و بذات چیه؟ وجوده. مستقیم بریم در این وجود. صدر را با تحول مبنای اصالت ماهیت به اصالت وجود، علیت رو تغییر داد، میگه علیت تو روند وجودها در واقع سامان پیدا میکنه. بعد از اینکه این بحث رو پیگیری کرد، متوجه شد با این تغییر مبانی دیگه نمیتونه بگه سر حاجتمندی معلول به علت امکان ماهویه، چون امکان ماهوی تو سطح مجهول بالعرض ربطی به مجهول بالذات نداره. باید بگرده توی مجهول بالذات علت ارتباط با علت رو پیدا بکنه، سر حاجتمندی معلول به علت رو پیدا میکنه، میره تو فضای وجود، اون وقت میگه اگر هویت این وجود معلولیه، جز این که این ذاتش فقر الالله، ربط الالله، تعلق الالله باشه، چیز دیگه نمیتونه باشه. اگر باشه با هویت معلولیت سازگاری نداره. من تأکید رو این نکته میکنم چون خود صدرا تو این فضا خیلی تأکید کرده، تأمل در هویت معلولیت. اگر غیر از این بگیم ضد معلولیت از دلش در میاد. هم تو این گرما تو این فضا هم نمیشه که جواب بدم. به معنا و لیست الحاجتو و لیست الحاجتو خارجتن من وجودها. این حاجت نمیتونه خارج از وجود مایت باشه. یعنی چی؟ به معنا ان یکون هناک وجودون و حاجتان. به این که در اینجا یه وجود داشته باشیم یک حاجت، یعنی شیء فقیر. نه، نمیشه اینجوری حرف زد. چرا نمیشه اینجوری حرف زد؟ به خاطر هویت معلولیتش. بل هی مستقره فی حد ذات وجودها، بلکه این حاجت استقرار داره در حد ذات وجود این ماهیت، در حد ذات این معلول. معلولیت، فقر و نیاز به علت نهفته شده. پس بنابراین فوجودها عین الحاجت و الارتباط. پس وجود این ماهیت عین حاجت و ارتباط و فقر و ربط به علت داشتن هستش. عرض کردم یه ترجمه خیلی خوبی که در فلسفه شده، یعنی فی غیره هست. هویت معلولی را در غیر از فضای فی غیره نمیتونید تحلیل بکنید. یک نوع استقلال بخشی به اوست اگر تو فضاهای دیگه ببرید. فقط تنها جایی که میشود هویت معلولی رو تفسیر کرد تو وجود فی غیره است. اصلا نفسیت وجودیش قائم به غیره. نفسیت وجودیش صدر متعلم با این بحثی رو که مطرح میکنه دیگه اساسا وجود رو وقتی میخواد تقسیم بکنه نمیگه که وجود تقسیم میشه به فی نفسه و فی غیره، بعد فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره، بعد این تقسیمات جلو ببره. میگه نه، ما یک تقسیم در نظام هستی بیشتر نداریم راجع به وجود. وجود یا فی نفسه است یا فی غیره. فی نفسه خداست، فی غیره ممکناتن. تمام معالی فی غیره هستن. اصلا هویت معلولی با غیر از معنای فی غیره وجود سازگاری نداره. پس بنابراین اگر وجود معلول یه چنین وجودیه، فهو وجود رابط فی غیره، این ربط و تعلق، این ربط و تعلق به لحاظ اصل بنیاد وجودیش که اصلا این با فی غیره میسازه. فهو وجود رابط به نسبت الی علته لاستقلال له. اینجا صدرا یادتون هست قبلا استقلال رو معنا میکردیم، میگفتیم استقلال چند تا مرتبه داره، درسته؟ استقلال یک وقتی شما منظورتون از استقلال به نفسه بودنه، یعنی مثلا خدا بودن منظور، توجه کردید؟ او هر چیزی میتواند غیر مستقل باشه. یه وقتی استقلال یعنی جوهر بودن، خب اعراض غیر مستقلن. اما مراد ما از استقلال تو مرحله مستقل و رابط که همون تقسیمات وجود بود به تو نهایه، اصلا عنوان مرحله رو گذاشت مستقل و رابط، مراد از استقلال چیه؟ استقلال در معنای وجود، استقلال در معنای وجود. این معنا الان مد نظر لاستقلال له دونها. میگه هیچ استقلالی برای معلول بدون علت نیستش، منظورش اینجور استقلاله. و الا تو هر تحلیلی معلول، مثلا تحلیل مشاع، تحلیل متکلم، حالا متکلمین ممکنه بگیم در بقای یک نوع استقلال پیدا میکنه، ولی در تحلیل حکمای مشاع و در تحلیلهای بدوی، خب مگه معلول مستقل از علت؟ نه. ولی ببینید چقدر تفاوت هست در این که تو یک فرهنگ میگیم معلول مستقل نیست، تو یک تحلیل دیگه میگیم معلول مستقل نیست، تو یک تحلیل دیگه میگیم معلول مستقل نیست. چقدر با هم دیگه فرق داره. الان تو دستگاه صدرایی اگر بگیم معلول مستقل نیست، یعنی ربط محض، یعنی فی غیره هست، در اصل وجود بودن استقلال نداره. اون بحثی که اونجا مثلا میگردیم لا استقلال له دونها و هی مقومتون له. اینی مهم، اصلا بنیاد علت مقوم اوست. یه ذره از این کوتاه بیاییم، یک جور تقوم بنیادین ذاتی برای خود معلول درست کردیم. برای اینکه همه چیز رو از معلول بگیریم به هیچ نوع استقلال نداشته باشه، باید بگیم اصلا هویت علت مقوم معلوله. چی میتونه در وجودها این معنا میسور هست؟ در فی غیره هستش که این معنا میسوره. وحیه یعنی علت مقوم معلوله. خب حالا با توجه به این بحثایی که صدر متعلقین در حکمت متعالیه کرده، بیایم تو بحث خودمون. و ما کان هازا شأنهو استحال ان یوجد الا متقوما بعلت، چیزی که شأنش اینه، این معلولی که وضعیتش اینجوریه، محال است موجود بشود مگر متقوما بعلت، مگر در علت، در به معنای فلسفی شا، نه در به معنای عرفی و معمولی که تلقی میشه، نه هیچ وقت وجود فی غیره با وجود فی نفسه غاتی و مخلوط نمیشه که وجود فی غیره تبدیل بشه به وجود اسمی یا برعکس. مثل معنای حرفی و معنای اسمی مهمه، مگه یک وقت معنای حرفی معنای اسمی میشه؟ مگه یک وقت معنای اسمی معنای حرفی میشه؟ که اصلا شدیدترین ارتباط رو اینا با هم دیگه دارن، ولی به معنای تحول یکی به دیگری نیست. و ما کان هازا شأنه استحال ان یوجد الا متقوما به علته، چیزی که وضعیت اینجوری است محال است که موجود باشد مگر متقوم به علت، هم در لحظه این اینا رو توجه، هم در لحظه حدوث، هم در لحظه بقا، هیچ وقت نمیتونه مستقل باشه. خب و ما کان هازا شأنه استحال ان یوجد الا متقوما به علته معتمدا علیها، یعنی علی العله. فعند، پس نتیجه بگیریم، فعند وجود المعلول یجب وجود علته، پس اون وقتی رو که وجود معلول رو شما دیدید قطعاً این یجب، نه یجب به عنوان وجوب بالغیره، اینجا وجوب بالقیاس علل غیره، این که میگیم چون معلول هست پس حتما علت هستش، نه یعنی این که این معلول وجود علت رو مثلا پابرجان نگه داشته. توجه کردیم، ما میگیم که مثلا فرض کنید اگر معلولت حتما علت هم هست، وجود پیدا می کند وجود علت با وجود پیدا وجود داشتن چی؟ معلول. نه یعنی اینجا مثلا واجب الوجود واجب بالغیر میشه، بحثی نیست، بحث وجوب بالقیاس الالغیره، یعنی تلازم خارجی که ما الان صرف این تلازم رو کار داریم و لذا باستاب ذهنیش در همون قواعد تلازم و اینها شکل میگیره. فعند وجود المعلول، اصلا بنیاد براهین این همینه، فعند وجود المعلول یجب وجود و علته و هو المطلوب. این مطلوبی بود که به عنوان شق دوم این فصل سوم پی می گرفتیم با برهان صدرا راحت‌تر میشه تنظیم بشه. خب ممکنه شما الان این حرف رو بزنید، الان توجه کردید چرا؟ همین مقداری که میگید کم چیزی نیست، همین مقداری که گفتید کم چیزی نیست، خیلی چیزه، توجه کردید؟ نمیخوام بگم حتما همین رو بگیم، ولی همینی که گفتید کم تغایری در نفس حقیقت وجود حاصل نشده. در هر صورت میخوام بگیم که تو این روند خود سطرات در بدوهم نمیخواد این رو قبول کنه، میگه هویت وجودیش کاملا محفوظه، وجودیست در کنار وجود اسمی و با وجود اسمی و در وجود اسمی معنا پیدا میکنه و لوازم و تبعات در واقع معرفتی رو ازش میگیره، که مثلا این بحث رو داره، ما همه موجودات اگر مثلا اگر فضای معرفت و ادراک و اینها براشون تثبیت بشه، انسان‌ها، همه اینها هر چیزی رو درک میکنن، این امکان پذیر نیست مگر در بستر معرفت الله، یعنی حتما معنای اسمی درک شده که معنای حرفی داره درک میشه، توجه کردید؟ و بعد این روشون تفسیر میکنه به معرفت فطری همه به حضرت حق، معرفت فطری همه به حضرت حق اینه، و انبیا نیومدن که این رو متذکر بشن، یعنی این رو تثبیت بکنن، این واضحه، اومدن برای علم به علم، نه تثبیت اصل علم، یعنی اومدن برای ایجاد علم مرکب، علم بسیط که اینجوری تفسیر شده برای همگان وجود داره.
اینجا هم استفاده شد، تو امکان فرقی بوشن استفاده شد، ولی دلیلی برای اینکه چرا این معنی حرفی داره نسبت به وجود علت مطرح نشد،
اصلا دو معلولیت دیگه ما رو
دارم، اصلا این بس از امکان با برمان امکان ماهوی بررسی میکردیم اصل علیت رو اصلا ما داریم با امکان ماهوی
اصلا دیگه گفتم فاصله گرفتیم،
اگر الان بخواد که مثلا صدر را از امکان وجودی استفاده کنه و علت و علیت رو ببرد تو نایه وجود، اول باید اثبات کنه که رابطه این دوتا با همدیگه رابطه فی غیره است از فی غیر بودن اصل علیت اثبات کنه بعد بتونه
خب حالا فی غیر بودن رو میخواد اثبات کنه چجوری اثبات کنه؟
دیگه
بعد صدرا بگیره نه اینکه فی غیر نه 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 اینو مواظب باشی اینو مواظب باشید یه وقتی بحث ما این هستش که آیا عالم خارج علت و معلول هست؟ یه چیز دیگه است. بعد از اینکه ما علت و معلول رو تنظیم کردیم نسبت معلول رو داریم با علت میسنجیم ها. این مثبت نظام علی نیستا. ممکنه یکی زوگه اصلا نظام علی و معلولی اصلا در خارج نیست هیچی، ولی اگر کسی نسبت علت و معلول یعنی نظام علی و معلول رو قبول کرد میخوایم یعنی این فصل متکفل این معناست، میخواد بگه نسبت علت و معلول چه جور نسبتی میتونه باشه. صدرا میگه اگر چیزی معلول است این معنا ندارد مگر به نفی غیره. خب حالا اگر اینجوری هستش، اگر اینجوری هستش پس ما باید چیکار بکنیم؟ پس ما گفتم نه در هویت معلولیت دیگه اگه شما یک ذات فقیر نه ادعا نیست بالاخره این معلول است یا نیست
معلول، ولی چرا باید بوجه فیلیه باشه؟
به خاطر اینکه هر نوع استقلالی بهش بدید یعنی تو اصل وجود بودن با استقلال بدید این با هویت معلول بودن و فقر او سازگار نیست.
مثلا شما با فیلیان کانو ما
هویت میسنجید نمیشه این وجود این هسته باشه معلول نیست دیگه هم باشه. خب اونا نگاه های بدیست اینجوری نیست. صدر میخواد بگه با دقت که نگاه بکنید نه همین داره اثبات میکنه دیگه، میخواد اثباتش اینه، میگه آیا شیء فقیره یا فقر این ذاتشه؟ یه سوال، آیا وجود حاجت این ذات اوست یا عارض بر اوست؟ شیء فقیره، اگر بگید شیء فقیره پس یک منطقه ذاتی داره که محتاج به علت نیست، منطقه ذاتی که اصل وجود است و متن سازه، نه مثل ماهیت که حالت انتزاعی و حالته مجعول به ذاته. شما تو منطقه مجعول به ذات باید حاجت رو خارجش کنید. اگر گفتید حاجت عین ذات او هستش یعنی رفت به علت عین ذات اوست، یعنی هویت علت رو نمیتونید از فهم هویت معلول جدا بکنید، یعنی علت مقدم هویت معلول هستش. گفتم یه بازگردان خیلی خوب تو فضای فی غیره هستش، یعنی تو فضای فی غیره فهم میشه این معنا تو تقسیمات وجود که مطرح میشه. همینجور استدلال میکنه، میخواد بگه شما حاجت رو عین شیء محتاج میکنید یا غیر شیء محتاج میکنید، چیکار میخواد بکنید؟ مثلا آیا نسبت حاجت با شیء مثل نسبت سفیدی با جسمه یا نسبت هویت جسم است با جسم؟ الان میخواد تثبیت بکنه که هویت حاجت با هویت معلول چه جوره؟ عین ذات اوست یا غیر ذات اوست؟ نه نظام علیت و معلولیت در خارج میخواد اثبات بشه به سر اینا بحثای انتزاعیه، مثل اون بحثی گفتیم وقتی مثلا مشرا اومدن طرح علیت رو مطرح کردن خواست اثبات بکنن این فضای انتزاعی، حالا باید با تجربه اثباتش بکنن. ما باید با تجربه اثبات بکنیم که در عالم خارج نظام علیتی داریم، یعنی اشیاء متوقف بر اشیاء دیگران وجودشون. بعد از اینکه این معنا رو تثبیت کردیم صدرا میگه عند التحلیل وقتی شما اثبات شد این معلوله معلولیت سازگار نداره مگر اینکه وجود فی غیره داشته باشه. این بحث تو این مقام داره رقم میخوره، این بحث برای اثبات نظام علی و معلولی نیستا. بعد از اینکه اثبات شد ما علت داریم معلول داریم واجب داریم ممکن داریم بالقوه داریم بالفعل داریم امثال اینا تثبیت شد به هر دلیلی به تجربه به استدلال به هر دلیل اثبات شد، صدرا میگه حالا من میام هویت علت رو بررسی میگم. علیت نمیتونه یه چیز عارض بر ذات علت باشه، علیت تمام ذاتشه، چنانچه از این ناحیه معلولیت نمیتونه یه چیز عارض بر معلول باشه، معلولیت تمام ذاتشه. تمام ذات معلول معلولیت باشه این نمی سازه با اینکه در مناطقی از ذات مستقل باشه، یعنی با دقتی رو که داره به عمل میاره برداشت های بدوی که در معلولیت رخ میده میگیم این شی متوقفه بر اونه، میگه متوقفه یعنی چی این شی معلول؟ خب یعنی چی؟ توضیح بدیم چه فرایندی اینجا میتونه پیش بیاد که این بشه معلول اون، که همه چیز از او باشه، این چجوری میتونه معنا داشته باشه؟ در واقع صدرا میخواد بگه معنای علیت چیزی جز در کنار هم آمدن معانی حرفی در کنار یک معنای اسمی نیست. علیت به معنای اینکه یک چیزی رو فرض بکنه به اون طرف فرض کنید توی یک فضای دیگه خودش باشه، علیت به این معنا نیست. علیت مثل ما میمونه و فعل ما از ساحت وجودی ما خارج نیست، نمیتواند معلول از ساحت وجودی علت خارج باشه. وجود ذهنی گفتم مثل فعل ما و فعل ما و دیگه ما و فعل ما ما و فعل ما این کتاب رو من بستم بستشن این کتاب فعل من نید اثر فعل منه فعل من در واقع همون حرکاتی که در دستمون انجام میدم همین تکلمی که انجام میدم این صداهایی که بیرون اومد اون نه خود چون اون فقط من علتش نیست خیلی چیزا و بلکه من میتونم بگم من موعدش هستم فقط من علت چی هستم من علت افعال خودم هستم افعال من نسبت من چه جوریه چه وضعیتی داره از سنخ معنای حرفی در کنار معنای اسمیه هیچ مرحله‌ای از استقلال شما نمیتونید براش قائل بشید حالا این مقداری که اینجا اومده و بحثش کردیم همین مقدار هست باز تأمل بکنید خیلی نکته جالبیه تأمل در هویت معلولی و تأمل در علت در هویت علتی چیزی جز این در نمیاد که تمام هویت معلول باید معلول باشه و این سرآخر چه نتایجی به بار میاره در هر صورت اگر ما این تحلیل رو مطرح بکنیم به لحاظ نسبت علت و معلول به اینجا میرسیم که وجوب بالقیاس الی الغیر علت در مقایسه با وجود معلول اثبات میشه و اول مطلوب به لحاظ اون چرا که در این فصل در نسبت علت و معلول طرح شده از فصل سوم خارج میشیم وارد فصل چهار میشیم که در ارتباط با قاعده الواحده حالا ما تو تیتر این قاعده الواحد داخل کروشه است یعنی عبارت خود علامه نیستش اون چیزی که اینجا مطرح شده همینه الواحد لا یستر عنها الا الواحد خیلی خوب بود که همین رو به عنوان تیتر مطرح میکردن حالا در هر صورت قاعده الواحد قاعده الواحد تقریبا جزو اصول پذیرفته شده مستحکم حکمی و عقلی و استدلالیه و جایگاهش در انتشاء کثرت از وحدته حالا در جای مفصل باید بحثای مفصل این قاعده صورت بگیره همین الان ما یه بحث آزادی که داریم دفترچه هست و انواع آدرس ها و بحث ها و تحول ها اینا توش هست ولی الان اینجا ما در عرض 5-6 ساعت قضیه رو تمام میکنیم ولی با این حال سعی میکنم که اون چرا که در این حد لازم استش تر بشه ببینید موتن جریان قاعده الواحد علی رغم برداشتی که معمولا صورت میگیره که فکر میکنن در صدور معلول اول از حق تعالی هستش انحصاری به اونجا نداره قاعده الواحد جز قواعد پیرامونی قاعده علیت قانون علیت هر جا قانون علیت جریان داره قاعده الواحد جریان داره توجه کردید؟ هر جا قانون علیت جریان داره قاعده الواحد جریان داره اصلا قاعده الواحد جز همینجوری که عرض کردم جز و اگر بگیم مثل معقول ثانی نسبت به قانون علیت میمونه یعنی قانون علیت چیه؟ یکی از احکام ذاتیش قاعده الواحده معناش اینه که هر جا داره علتی با معلول کار میکنه تو همون حیطه قانون الواحد و قاعده الواحد داره عمل میکنه بله یه بحثی مطرح شد که الان اینجا تر نمیشه یه بحثی مطرح شد با اونی که چون ذات باری تعالی واحد من جمیع الوجوهه خب اون وقت اگر بخواد علیتی داشته باشد معلول او چگونه هستش این بحث فقط قاعده الواحد نیست چیزای متعددی پیرامون این قضیه هستش نگاه بکنید مثلا اگر شما یک علتی می داشتید دارای 4 وجه یعنی متکثر بود وحدت محض نداشت 4 وجهی بود خب اون وقت بر اساس قاعده مثلا تو بدل امر تو برخی از موارد و جاها نگاه بکنید میگیم قاعده الواحد جاش اینجا نیست نه این بحث اینجوری نیست اگر علتی دارای 4 جهت باشه قانون الواحد بخواد پیاده بشه معنی چیه؟ این از هر جهت یک معلول نمیشود از یک جهت معلول متکثر باشه اگر ما علتی داشته باشیم چند جهتی و متکثر در نایه معلول هم یا یک معلول مرکب چند جهتی داریم یا چندین معلول صادر میشه از همون یک علت بازم داره قانون الواحد اجرا میشه قانون الواحد میخواد بگه شی من جهت واحده جز یک چیز از او سر نمیزنه اینه ولذا بحثی که در اصول را افتاد و بعد اصلا را پیدا کردن این بحث به اون ترتیبی رو که راه دادن غلطه، نمیگم اصلش غلطه، چون این جزء چون بعضیا اینا تو اصول چقدر این بحث رو باش ارتباط برقرار کردید اینها، حالا بعضی مخالف جریان این قاعده هستن، بعضی موافق این جریان قاعده هستن، بعضی که راه دادن این بحث رو، دیگران که خواستن مخالفت بکنن مخالفینشون هم دو گروه شدن، بعضی اصولیین شدن که دیگه نقد رو به یه جاهایی کشوندن که اصلا نمیشه باید مطرح کرد و اینها. ولی کن اونایی که فیلسوف بودن مثل مثلا حضرت امام اینا گفتن چرا جریان این قاعده عقلی است اینجا جریان پیدا کرده. ولی حالا فرض کنید که اگر در یک بسترهای دیگه بخواد حرف زده بشه، قانون علیت جریانش در همه جاست، همه جا قانون علیت جریان داره، تو معرفت شناسی، مباحث علم، مباحث تکوین، مباحث اعتبارات، قانون علیت یک قانون محکم در همه جا هستش. اگر اینجوری قانون الواحد هم همه جا پیدا میکنه، خب ما باید اون اشکالاتی رو که برخی ها از جریان قانون الواحد و قاعده الواحد در اصول مطرح کردن اونها رو باید جواب بدیم، نه اینکه مثلا بگیم چون علم اعتباری هستش فرض کنید که بخوایم بحث دیگه رو طرح بکنیم. ولی نابجا در هر صورت قانون الواحد تو خیلی از ظرفا و خیلی از بسترها جریان پیدا کرد. نقدایی هم که اومده اصلا نقدایی نیستش که آدم بخواد بهش توجهی داشته باشه و امثال اینها. قانون الواحد از کردن مثل روح قانون علیت میمونه یا جز احکامش میمونه، همه جا جریان داره. و اون وقت مثلا مثال زدن به یک چیزی که در آن واحد چندین کار رو انجام میده، اما ما هم نشستیم هم میبینیم هم حرف میزنیم و چیز مثلا ممکنه که فکرمون هم جای دیگه باشه، توجه کردید؟ فکرمون هم جای دیگه باشه، بعد بگیم شیء واحد داره آثار متعدد و بعد مهر بطلان بر این قاعده الواحد بزنیم که قاعده الواحد چی که مطرح کردن، توجه کردید؟ در حالی که توجه نده، همیالان داره قانون الواحد پیاده میکنه، همیالان داره قانون الواحد پیاده میکنه، چون این شیء واحد محض که نیست، واحد مرکبه. اگر واحد مرکب هستش از هر جهتی شیء واحد داره سر میزنه، لذا از اون جهت که حرف میزنیم نمیگیم فکر میکنیم، از اون جهت که فکر میکنیم نمیگیم حرف میزنیم، توجه کردید؟ این بستر قانون الواحد، قانون الواحد در کنار قانون علیت، جایگاه ویژه‌ای که فکر کنیم فقط بین خداوند و عقل اول هستش اینجوری نیست. خب حالا قانون الواحد که عرض کردیم و معمولا مطرح میکنن دو رویه داره، یک رویه اصلی و یک رویه فرعی. رویه اصلی این قاعده اینه: الواحد لا یستر عنه الا الواحد. یعنی در رویه اصلی قاعده از طرف علت به طرف معلول میریم، مثلا الواحد اولی علت الواحد دومی معلوله. الواحد لا یستر عنه الا الواحد. ولی یک رویه فرعی هم داره و اون از طرف معلول به طرف علته، یعنی الواحد لا یستر الا عن الواحد. این فرق داره، درسته؟ الواحد لا یستر عنه الا عن الواحد. توجه کردید؟ نگید ما 3 ساعت 4 ساعت در کلاس بودیم، حالا اومدیم این کلاس، ایشون هم انتظار داره که ما همه اصلا هیچ چرت هم مثلا نزنیم، مثلا توجه کردید؟ اصلا چرت همه تمام حواس جمع باشه، اجازه هم میخواد نده که خیال ما هم جایی بره. خب این که نمیشه که بعد از 3 ساعت 4 ساعت درس خوندن الان بیایم اینجوری، خب این که نمیشه. خب خود اینم بر اساس قانون علیت، قانون علیت و الواحد و همه اینا جریان پیدا کرده، توجه کرد؟ برای سهمی قانون. حالا برگردیم به بحث خودمون. پس ما در قانون الواحد یک چهره اصلی داریم، یک چهره فرعی. چهره اصلی چیه؟ الواحد لا یستر عنه الا الواحد. چهره فرعی چیه؟ از اون ور الواحد لا یستر الا عن الواحد. علامه طباطبایی هر دو رویه قاعده رو مطرح کرد، هم اصل و هم فرع رو. رویه میگم اینه اصل و فرع هر دو رو. اصل رو از آغاز فصل شروع کرده تا یک سطر مونده به آخر، و فرع رو هم در سطر آخر مطرح کرده. چهره فرع رو در سطر آخر مطرح کرده. حالا میایم در ارتباط با اصل قاعده. بله، حالا این اصل قاعده که الواحد لا یستر الا الواحد لا یستر عنه الا الواحد، این رو تقریبا اگر بخوام بگم مفصلش در جلد 7 اسفار چندین استدلالی که اومده که بیشترش هم متأثر از ابن سینا هستش و توضیحات دیگری که افزوده شده، اشکالات ابرام ها اینا در جلد 7 مفصل مطرح شده. من اینجا یه آدرسای نوشتم، مثلا فصل اول از 90، فصل 11 از 95 اشارات، فصل 39 از 96 اشارات و فصل 42 از همین 96 اشارات. این از اشارات بوده، ولی حالا کتابای دیگر مثلا اسفار که دیگه مفصل تر اینجا راجع به قانون الواحد بحث کرده، چند جا بحث کرده، عمدهش تو جلد 7 اسفار هستش مفصل اومده. حالا این قانون دیگه قدیمی، یعنی تو فلسفه اسلامی خیلی قدیمی است، حالا تو مثلا فلسفه یونان بوده یا نبوده من چیزی در ذهن ندارم. خب حالا استدلالی که براش اینجا مطرح شده یکی از استدلالاست که تو فضای صدرایی شکل گرفته و اونم قانون سنخیته. قاعده سنخیت یکی از قواعد دیگر پیرامون قانون علیت هست. قانون علیته. خب ما میخواییم با توجه به قانون سنخیت قانون الواحد رو تثبیت بکنیم، خب طبیعتا باید قانون سنخیت هم اینجا چی بشه؟ مطرح بشه. خب الان علامه طباطبایی برای طرح قانون سنخیت از این استدلال استفاده میکنه. اگر قرار باشه بین علت و معلول سنخیت نباشه و تصحیح کننده روند علیت همون جهت سنخیت نباشه، معناش میدونید چیه؟ معناش اینه که هر چیزی بتواند علت هر چیزی بشود، در حالی که شما قبول ندارید این حرف رو، یعنی هیچ کس قبول نداره که هر چیزی بتواند علت هر چیزی بشود. یعنی جزء قواعد پیرامونی قانون علیت قانون سنخیت. اصلا سنخیت، اصلا علیت متمشی نمیشه در مگر در راستای سنخیت. یک کمی اگر این رو بشکافیم بریم داخل‌تر برمیگرده به اون قانون که معطی شی فاقد شی نمیتونه باشه. توجه کردید؟ معطی یعنی بنیادی تر از قانون سنخیت این قاعده است. ممکنه بگیم این تفسیرشه، معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. یه چیزی داره یه چیزی رو ایجاد میکنه، خب خودش باید اون رو داشته باشه، حالا اون رو داره و هر نحوی داره، این توجه داشته باشید. بعد مثال ندارن که حالا فرض کنید که فلانی یه چلو کباب به ما داد، اصلا تو خونهش هیچ چلو کباب نبود، پول بود تو خونهش. توجه کردید؟ توجه پول تو خونهش پول داشت، چلو کباب مثلا نبود که ما رفتیم تو خونهش و اتفاقا اونجا گرفتیم هیچ، اصلا نه سماوری روشن بود نه اجاق گازی روشن بود، ولی سر نهار ما دیدیم چلو کباب حاضر شد و امثال اینها، بابا چلو کبابی نداشته بیاره. توجه کردید؟ حالا این به معنای، حالا شما به معنای فلسفی غورتش بدید، چلو کباب رو نه، چلو کباب رو غورتش بدید در اون پوله. توجه کردید؟ یعنی یک سنخیت وجود داره. حالا اگر تو خونه پول نبود و سنگ بود مثلا، میشد که وسیله سنگ چه سنگی باشه، سنگ گرون قیمت باشه. حالا در اصل سنخیت معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. هر کسی هر چی میسازه باید مثلا این علیت های معمولی رو توجه، چون انسان علت تام و کامل یک چیز نیست، خیلی از چیزها دخیلن. سنخیت رو میخوایم لحاظ بکنیم باید با خیلی از چیزها مناسبت بسنجیم. مثلا میگیم این شکل و قیافه و هیئت در ما بود، این سنخیت از طرف ماست، چوب از جای دیگه بود، اون از جای دیگه، همه اینا میشه علت برای این شی و این سنخیت. حالا این رو حساب کنید در جایی که مثلا پروردگار باشه، خب اون دیگه سنخیت معلوم دیگه، غیر از خدا که هیچی نداریم که، خدا هست، حالا داریم میخواد چیکارونه ایجاد بکنه. میشود عقلا یکی سی کتاب نوشت گفت شما که میگید معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه، بداهتا من از اون ور اتفاقا میگم اصلا معطی شی باید فاقد شی باشه به بداهت عقلی. حالا شما بیاید درستش کن، شما میتونید مخالفت بکنید و میگه بداهت، شما همینجوری با بداهت پیش میرید، من با بداهت پیش میرم. حالا آدم واقعا باید این گذاری میاد و تأمل بکنه، چیزی که چیزی رو داره میده اعطا میکنه، به هر تفصیلی از اعطا میشود یه چیزی در درونش نباشه که این قابلیت رو در او فراهم کرده باشه که این رو بیاره. ترجمه خیلی ظاهریش همینه، معطیشه نمیتونه فاقد شی باشه. این میشود بنیاد سنخیت. چرا باید علت مسانخ با معلول باشه؟ بسترساز سنخیت چیه؟ همین معنا، معطی شی نمیتواند فاقد شی باشه، نمیتونه فاقد شی باشه. پس بنابراین حالا که واجد او هست و اعطا میکنه، این همون سنخیت. سنخیت این همین واجد کمالات او باید باشه تا این کمالات رو ایجاد بکنه. خب این این توجه کنید وقتی واجد کمالات باشه یعنی مشابهت، یعنی سنخیت. حالا تو بحث‌های مفصل‌تر تو از جای دیگه این بحث‌ها مطرح شده که علت و معلول می‌خواد شکل بگیره، نمیشه شباهت کامل باشه، این عینیت اصلا تکثر پیدا نمیشه، نمیشه مغایرت کامل باشه، مباینت کامل باشه که اصلا علیت منو نداره که. پس باید من وجه مشابه و من وجه مغایر باشه، این یعنی همون صنفیت، یعنی من واجد این کمالات هستم و این کمالات رو ایجاد می‌کنم، این یعنی همون مشابهت، این همون صنفیت. علیت علت نسبت به معلول در همون جنبه مشابهت و صنفیت شکل میگیره، نه از جنبه مباینت. بله اون جنبه مباینت نشون میده این غیر از معلوله، اون پایگاش اینجاست، این کمالات است با اضافات، ولی جنبه علیت نه از جهت تفاوت ها بلکه از جهت دارایی همون کمال صورت میگیره. حالا خود این روند علیت واقعا به چه شکل باید توضیح داده بشه، این حالا فوق العاده ممکنه دقیق باشه تو فضای خاص خودش، مثلا تو قانون رفع یا چیز دیگه باید پیگیری بشه، ولی بحث این استش که از رای سنخیت. خب اگه سنخیت تثبیت شد، یعنی نمیشه بعد هر چیزی علت هر چیزی باشه، باید واجد او باشه او رو بده، سمت او باشه او رو بده. حالا بیایم تو بحث خودمون، یعنی قاعده الواحد. اگر من اصل قضیه میگم تو تطبیق باز نکته هایی هستش که اگر رسیدیم عرض خواهیم کرد، اگر بگیم واحد به ما و واحد کثیر به ما و کثیر، چون یه وقتی میبینید که آقا میگید واحد به ما و واحد کثیر داده، ولی کثیر به ما و واحد یعنی اینا یک سرجمعی داره، علت اومده اون سرجمع رو ایجاد کرده، این اشکال نداره، این البته نشوندنده برخی از جهات اندماجی در خود علت هست، حالا ما با این کار نداریم. یاد شما میگی واحد علت کثیره، ولی از اون جهت که کثیر خودش، خب اینم اشکال نداره، ولی قانون الواحد این میگه واحد از اون جهت که واحده، کثیر از اون جهت که کثیره به بار بیاره، خب این قانون سنخیت به هم میخوره، چون وحدت در مقابل کثیره، کثیر در مقابل وحدت، در این فضا قانون سنخیت به هم میخوره. قانون سنخیت به هم بخوره معناش این استش که شی بدونی که واجد اون باشه معطی او باشه، این بی‌معناست، به بداهت عقلی این بی‌معناست، این میسور نیست، این فضا یعنی نظام نفس الامر و هستی این رو اجازه نمیده، قواعد هستی شناختی این رو اجازه نمیده، هر چیزی خودش خودشه، نمیتونه یه چیزی که کاملا ضد او هستش از او پدید بیاد و اثر او تلقی بشه، نقیض او هستش اثر او تلقی بشه، اینا معنا نداره. خب اگر بحث به این شکله، یعنی کثیر به ما و کثیر نمیتواند از واحد به ما و واحد سر بزنه، اگر بخواد علیتی اتفاق بیفته تو این بستر، معناش این خواهد بود که شیء واحد به ما و واحد، شیء واحد به ما و واحد به ما ارزانی میکنه، شیء کثیر به ما و کثیر به ما، شیء کثیر به ما و کثیر ارزانی میکنه، که در دلش باز قانون الواحد اجرا میشه، یعنی همه مناسبت ها هم سر جای خودش هست. اگر این شی کثیر چند وجهیه، اینجوری نیست که هر وجهی رو در معلول پدید بیاره، اینجوری نیست، بلکه هر وجهی یک وجه خاص و وجه مناسب با خودش را ایجاد خواهد کرد. قانون سنخیت فقط اینجا نیست، قانون سنخیت یک قانون عامه تو خیلی از جاها استفاده میشه، یکی از استفاده‌هاش قانون الواحده. حالا برای اینکه بگیم از این فصل هم چیزی خوندیم، اجازه بدید که نه بشه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. سنخیه که گفتیم همون با وجود فردی که حفاظه میشه از جانب خداوند، خب این چیزی میسازه سنخیت، نه یعنی علمیت کامل، چون شما تون باره علمیت هستید، حتما باید ضعیفتر باشه معلول از علت، توجه کردید، تا بشه باید مشابهت در این مغایرت.
الان این وجود فقری مگه ما نمیگه از جانب خداونده
وجود در اصل وجود هستن، ولی تو فقر و غنا که نباید باشن، که مثلا میگه چون اینجوری هستی پس اونم باید علت،
مگه ما نمیگه ذات همین خود وجود فقره، پس همین باید وجودشه موتیشه باید فقر داشته باشه.
نه، فقر از نایه تنزل پیدا میشه، فقر رو علت نمیده، علت فقط وجود میده، ولی وجود چون تنزل داره، اصلا خاصیت تنزل فقره. توجه کردید؟ یعنی برق این دیگه یکی از اشکالاتی است که در باب قاعده الواحد جریان داره که مثلا میگه قاعده الواحد تو همون نقطه اولش دو تا میشه. این اشتباه است. یکی رو علت میاره، یکی دیگه جزء احوالات ذاتی اون وجود.
یه نکته دیگه اینکه مثلا میگیم که مثلا خداوند این همه وجود رو مثلا افاضه کرده. خب یعنی ما
یکی از اشکالات خوبی کردی این بود. من اینکه دلگرم میشم.
خب مثلا الان ما
قرار نکنیم اون
الان ما هر کدوم خب یکی وجه از مثلا وجود خداوندی که افاضه شده
بله همه به اسمای که الله دیم ملعت ارکان کل شی اصلا خداوند با اسماش عمل میکنه، اسماش یه کمالات او هستن، راجع کردید این کمالات ظهور پیدا میکنه. شما رو من باید به وجه دینی جواب بدم.
حالا علیت رو با نگاه سطحی توضیح میدید، ما الان با برهان امکان مورد خوان علیت رو فهمیدیم، اما تو بستر وجود شما با آن علیت رو توضیح میدید از نگاه سطحی؟
نه توضیح نمیدید.
اونجا هم
تو اثباتش منظورتون
دید؟ بله، تو بحث امکان فرقی وجود که داشتیم
من به خلاصه ارز کنم، خلاصه بهت ارز کنم. اگر ما توانسته باشیم تشکیک طولی رو اثبات کنیم در نظام خارج، به همین علت مربوط بسیاریم. چجوری ایشون اثبات میکنه؟ از دو راه. با تو تشکیک میگفتم، نمیدونم گفتم یا نگفتم، فقط گفتم تو تشکیک وحدت کثیر داریم، درسته؟ اینو با چجوری اثبات کنیم؟ دو تا راه داره. یک راه استقرایی عقلی است، بالقوه بالفعل و چیزایی از این دست رو تثبیت بکنیم، پس معلوم میشه تو وجود شکن قرار داره. یکی اینه. یک راه عقلی، راه عقلی، عقلی میگم به این معنا خدا رو اثبات میکنیم به عنوان نقطه واحد. عالم ماده برای ما وجدانن ثابت شده است و ما میدونیم که این عالم ماده با این تکثرهایی که داره نمیتونه از اون واحد تر بزنه. همین قانون الواحد و قوانین به انتزاعی است. الان تو فضای انتزاعی هستیم. این فضاها اثبات میکنه که باید این وسط ها پر شده باشن.
اصلا فرض کنیم قانون الواحد هم نکنه،
همین قانون الواحد اثبات میکنه. قانون الواحد دو تا نه 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 ما داریم اثبات نظام علیت میکنیم، نه اثبات قوانین علیت. همه محض عقلی اثبات میشه.
می‌بینید
مثلا اصل قانون علیت اینکه معلول محتاج یک چیزی که ذاتاً استوای نسبت داره محتاج به علت. این نیاز نداره که یک چیزی اثبات بشه در خارج.
چی شد از
قانون علیت؟ می‌خوام انتزاعی و خارجی رو برات روشن بکنم. درست شد؟ حالا مثلا اگر من خواسته باشم نظام تشکیکی رو انتزاعی برای ثابت بکنم، نیاز ندارم که چیزی در خارج اثبات کنم. درسته؟
با اگر اما میشه
ما با اگر اما مثلا میگیم اگر نقطه واحد داشته باشیم، اینجا هم اگر متکثر داشته باشیم، خب و قانون الواحد وجود داره، قانون علیت هم که انتزاعیش وجود داره، چه سیستمی اجرا خواهد شد؟ سیستمش اینجوری میشه. درسته؟ خب حالا میگیم تو خارج میگیم از یک طرف واجب الوجود رو اثبات میکنیم، درسته؟ از یک طرف این کسرات هم دست ما هستن، با توجه به اون بحث های انتظاری کردیم، بس این وسط ها رو باید پر کنیم. قانون تفره محاله، تجافی محاله، این وسط ها باید پر بشه. این درجات بی نهایتی که ممکنه که به نقل از یک جهت متناهی از یک جهت غیر متناهی، مثل تیت رنگ میمونه، مثل یک سر خط میمونه که از یک جهت بره. حالا اونا بسه دیگه است. خب اینا رو باید پر بکنیم. معناش چیه؟ معناش اینه که ما میتوانیم به این روند اثبات نظامی علی و معلولی در خارج بکنیم. حالا تمام شد. یه سوال دیگه جناب صدر متعلین، حالا که نظام تشکیل در خارج اثبات کردی، میتونی دقیقاً برامون روشن بکنی هر مرتبه نسبت مرتبه قبل و همه مراتب نسبت هست چه نسبتی دارن؟ بحث ما اینجاست الان.
الان ما فرض گرفتیم که این پایینی ها باید معلول اون بالایی ها باشن، بعد داریم میگیم وسط داریم
فرض که حتما هم میگیم چون وسط واجب الوجود یکی باشه. من میخوام بگم دو تا نقطه را
که ما وجود فی نفسه را قطعا میتونیم تو خارج اثباتش کنیم، یعنی با حد شرقی بگیم یا فی نفسه یا فی غیره، فی غیره هم دوباره بگیم مرتبط میشه یا به فی نفسه.
اینا به نوع انتزاعی بحث کردیم.
خب فی نفسه رو اثبات میکنیم، اما
نه فی نفسه اثبات خارجی میکنیم. آره نه چرا
اصل وجود با تقسیم عقلی که بخواد بره جلو ما میگیم
این تقسیم انتزاعیه.
خارج داریم.
آها بس ما وجود تو خارج داریم.
خارج یا فی نفسه یا فی غیره.
نه این وجود که تو خارج داریم یا خداست یا غیر خدا.
ما با فی نفس و فی غیره.
نه من میخوام از این را پیش برم. توجه کردید؟ یا خداست یا غیر خدا. غیر خدا کدوم چی دست ما هست؟
دقیقاً منظور سر خدا
واجب الوجود
اون فی نفس بودن من
کار اونو ولش کنین هستن.
توجه کردید؟ اثبات کردن واجب الوجود.
نه اونم از راهی دیگه غیر از قانون علیت. توجه کردید؟ از اصل الواقعیه شروع می‌کنیم. اگه بخواید
واجب الوجود
از اصل الواقعیه شروع می‌کنیم، گسترشش می‌دیم، وجود به ذات متن واقع رو اثبات می‌کنیم. این برهان صدیقینه، نه از راه معلول به طرف علت بریم. توجه کردید؟
راه خود
معلول به علت رو داره. آره
خب الان یا واجب الوجود یا غیر واجب الوجود. خب
غیر واجب الوجود وجودی که اثبات شده توی عالم ماده است. خب و این معلول او هست.
اینجا چرا من میگم که شما الان یا
بابا واجب الوجود ممکن وجود دیگه.
آخه من حرف این ممکن الوجود این بحث علیت شما اینجا خیلی قشنگ گفتیم آقا ماهیت استوار نسبت داره الان وجود پیدا کرده پس یه چی ورده اینو وجود پیدا کرده اصل قانون علیت ثابت
نه همینجا همینه
وقتی داره وجود اصل قانون
وقتی بالاخره این وجود واجب است یا ممکنه ممکن به امکان وجودی مثلا ماوی نه
تو هم ممکنه
نه متوقف بر غیر اصلا ولش کنید این تحلیل ها رو
غیر
متوقف بر غیر دیگه بعد درست کردیم که آقا این ماهیت متوقف بر غیر نیست
بر غیر باشه
و الا واجب میشه پس بگو واجبه
نه ما بگیم فی نفس است
نه کار اونا رو مرحل بعدیه یا بپذیر ممکنه یا بپذیر واجبه تمام شد توجه کردید اگه گفتید واجب یه چیزیه و اینا ممکن هستن چون من از تحولات اینا میفهمم اینا نمیتونن واجب باشن پس این ممکنه حالا که ممکن شد ممکن که شد ما میگیم چی ماهیت این نسبت علسویه به وجود بعدا میگیم نه این تو دستای من نیستش ممکن این فقر ذاتی
فقر ذاتی وقتی یعنی چی اینجا
الان فعلا الان اینو داشته باشیم من میخوام وسطاشو درست بکنم توجه کرد از همینجا میتونی تمامش کنی اصلا این وسطاش برش کن آره پس ما یک واجب داریم یک ممکن داریم ممکنم که به لحاظ بعد ماوی ارتباط نداره پس به لحاظ بعد وجودی ارتباط داشته باشه خب بعد وجودیش میتونه بگه شیئی است که فقیره یا فقر عین ذات اوست الان از اینجا داره این صدر اینجا رو شروع کرده نه اصل اثبات علت و معلول اینکه ما در خارج علت و معلول داریم نه خود در خارج علت و معلول داریم از راه دیگه باید طی بشه صدرا نمیتواند با این تحلیل علت و معلول ثابت کنه
یعنی ما با امکان فرقی وجودی نمیتونیم علت و معلول مثل امکان فرقی
نه فرقی نه حتی اون هم توجه داشته باشید اون خودش بی حد نفس انتزاعیه باید بیم تو خارج
نداره تو خارج یه نمونه رو ما میبینیم میگیم این نمونه هست
خب بس زعیمه میکنیم زعیمه میکنی صدرا نقدش میکنه میگه اون بعد ماوی که ارتباطی با علت نداره میزنه زیرا به اون تحلیل رو
خودش هم اینکه کرده نتونه سوران از بود
چرا؟
اصل علیت و اصل علیت
نه دی همین
اصفاس کردی
من
اصل
علیت موضوع باشید یه بحث انتزاعی داریم یه بحث خارجی داریم تو بحث خارجی یعنی یک واجب یک ممکنه این ممکن روشون میگه نمیتونه ممکن باشه مگه اینکه فقیر محض باشه
مثلا همین وسط که میگید که این به بالای بسته این به بالای بسته این بالای مال پایینه علت میشه وجود فی نفسه در این حال در همون این حال خودش وجود فی غیر است بالاخره این چطور
نه این الان نیاز نیست ما اینجا بحث ما اینجا اون یه بحثی هست میگن فی غیره فی غیره فی غیره فی غیره فی غیره فی غیره اون اصلی اسمیت همه رو تامین میکنه
اینا خود اینا حالت اسمیت ندارن
در نهایت
نه
الا لزوم میگن واسطه هست یه همین تقلیل
چی میگیم معید میگیم چی میگیم اصطلاح بینه چی میگیم الان مثلا علت بالا سر ما که ما رو مثلا به وجود آورده بعد
واسطه است کانال فیض وسائط جریان علیت موعد آره موعد
یه علت داریم دیگه
آره لذا میشه چی لیس نه نه اون که درسته با این توضیح لیس کنسته نه لا مؤثر فی الوجود الا الله این میشه علت فاعلی غریب توجه کردید اسباب رو بر نمیداریم و موعدات رو بر نمیداریم خدا میخواد مثلا فرض کنید که فلان چیز درست نه خود عقل اول بیاره عقل دوم بیاره فلان بیاره فلان بیاره این همه دخالت
نیست
علت ایجاد کننده نیست
مستقبل یعنی علتی که سجا میگه فقط در واجب وجود منصر میشه
موعدات چیکار چه اینکه میگه موتی شی اینی که نمیتونه ما فاقد شی باشه خدا چه جوری خدا که خودش مجرد محض ماده داده
نه مادیت از نقص شیه
نداری
هاشه این الان این دارایی ها بیشتر بشه شما میشه مجرد توجه کردید مجرد هستی یه منتقی
کنید تو عبادی تو عبادی
باید مجرد هستی که خود درک میکنی میشه وضعیتی
هست باید
مجرد هستی چپنه تو جا سخونیم گفت روزیم
از کنیم سخونیم روزم بریم
باشه
روزم
بریم بسیار پیامک برای من صبح فردا بفرد
من سبقه حرفشون واحد به ما و واحد واحد به ما و کثیر میدن که مشکلی با قاعده الواحد هم
نه اشکال
این هم اثبات کردیم وجود ماده و اینا دفعه
برای نکته هایی هست این کثیری که جنبه وحدت داره از این علت برخواسته چنانچه اون کثرت هاش و کثرت های این تعمیم میکنه وحدت اینم وحدت اون رو تعمیم میکنه همه قانون صنفیت هست و قانون الواحد یعنی درست این جهات متعدد داره چرا یک شیء واحد مرکب پدید میاره توجه کردید؟ این به خاطر اینکه وحدتش داره دخالت میکنه، یعنی اون ساختار متکثر در لواء وحدت رفته. اگه وقتی در لواء وحدت نباشه، اگه در لواء وحدت نباشه، مثل فرض ما حرف میزنیم یه جور راه هم مثلا میریم، یک شیء واحد پدید نمیاد، دو تا شیء مختلف پدید میاد.
وحدت لزوما تا آخر هم ادامه پیدا میکنه، الان همینجوری میاد پایین. این دیگه الان واحد دو موقع کثیر، کثیر به موقع کثیر هم میتونه بده. الان
کثیر به
موقع، الان واحد به موقع کثیر، کثیر به موقع کثیر بده، میتونه این اتفاق میفته؟
نه، واحد به موقع کثیر میده، ولی شما اینو دو جور میتونید نگاه بکنید. واحد به موقع واحد،
یعنی وحدانیت تا
تعریف به موقع. بله. بله؟
همین فیلیلیت و این عدم استقلال ممکن است فضای نفس و لعب هم که میگیم ماهیت هم بریم عدم هم بریم وجود هم داریم که اون فضای نفس و لعب همین
دارم
قابل تعریف هست همین فضا هم خود اون نظام نفس و لعبی اونجا هست
باید به موقع کثیر میده
سبی غیره خودش یک ذاته، ولی ذاتش فانیه در غیره.
ولی نفس و لعب رو همون ذات فانی رو
دارم
مثلا زمان خودش ماهیت که غیر ماهیت
به وجود جلوانی هم نه بس اعراض
اون اعراض دیگه واجبه مقبول اعراض
نه لذا گفتم زمان یا مافی حکم زمان، یعنی علت چون در حیطه مجردات زمان معنا نداره، توش تو خودش ازلی و ابدیه، ولی یک نقطه اینجا ایجاد شده، میگیم این نقطه ای که ایجاد شده این بس بستر زمان خارجه، درسته؟ اینی که اینجا ایجاد شده نمیتونه با مفقودیت این باشه. اگه میخوای تو صدرا حرف
بزنی،
اگه تو صدرا یه خب فقر ذاتیش هم لاز کنی،
تو در برهان اول تقیقه برهان اول
یه طرف اون ورمی یه نصف این ورمی دیگه نمیشه، یعنی
خب برهان اول
رو اگه شما تقریر اصابت
رو پیاده نکردی، اگه برهان اول رو تقریر اصابت رو مجموع مثلا نکردی
آیه قرآن خوندم شما در مقابل آیه قرآن علت زمانی باشه، علت زمانی نداریم ما، نه
شما چندان فقره که مطلب شد چرا علیت رو اثبات میکنم خود فقره یعنی چیه؟
یعنی چی مطلب نشدم؟
بحثه فرق
که اینجا محکم شده که علیت رو اثبات نکنه. آره اینه بحث انتزاعیه، حالا باید تو خارج اثباتش
کنیم. یکی ما الان تو اینجا خوندیم به بحث خارج نمیشه،
نه نه
انتزاعیش میشه گروه علیت.
خب میخوای چی بگید؟
بگو که آیهش رو بخونه جا
یعنی علیت علیت
ما داریم اثبات کردیم انتظاری بود دیگه، درسته؟ بعد اومدی گفت
خدا نکنه یه چیزی آدم بهشون بگه دیگه.
آیه به موقع واحد چجوری داره الان باید به موقع کسی بگیم چجوری میشه
بهشون
این کاره به نیتی که مطلب بود انتظاری بود این نفسه داره بس درسته؟
بعد اثبات کردیم تو خارج با اضافه کردن یک تجربه، مثلا این شه این شه ما تو خارج داریم ماهیتش اشتباهی نسبت به ماهیت وجود و عدم داره، ولی الان موجوده، پس ما میشه که در نظام خارج علت معلول هستن.
خب حالا اون بحث فقر که مطرح شد چرا اون علیت اثبات
نمی‌کنه؟ نه میگم اون بحث فقر فی حد نفسه بحث انتزاعیه، میگیم اگر علت و معلولی داشتیم معلول فقیر محض است به علت، این تو اینجا حالا به درستش کن که علت معلول تو خارج دارید، میگیم بابا این همه چیز رو نگاه کن همه فقیرن، هیچ کدوم به ذات که نیستن که، پس وقتی فقیر هستن پس اینا مرد اثبات علیت در خارج میشه.
تو فضای این اینکه هر معلول قدر محض و همه دارایی ها کمالش از چیز از علته اختیار چجور رو
بتصفیر کاملا کاملا قابل تصفیر هست.
خدا چون از همون جهت که قادر است همون جهت عالمه این اندماجه چون دی الواد که
این دیگه حالا باید سرجا خودش تر بشه. این یه تو فصل محله دوازده عینیت صفات رو با ذات و با یک دیگر که میگه همونجا با توضیح بده. هم بگینه یه داستانی شروع میشه
ملغمی
علت حقیقی هم داره استعداد علت حقیقی میشه برای استعداد
نه
اینجور گفتی میشه
نه نمیگیم حتما لزوما اینجوریه نه مثلا گذر زمان مثلا گذشت زمان چون اگه یه چیزی علت چیزی دیگه باشه باید چی بشه باید همراه اون چیز باشه خودش این کجا خودشه
آی شیوانی بود
آه بس بگو خودش
یا الان ارزی رو چیمون اسکوس کنی شما اینجوری الان
کجا این واحده چجوری میخواد یه واحدی بده که تو اون واحد کسرت وجود داشته باشه این کسرت پس باید خود اونم
نه اصلا نمیدونم واحد الواحد همین جدا
که واحد الواحد خدا
اونجوری بخوره یه بعدا تو نهایه چی بگیم بعدا
نهایه چی بگیم
ممکن نباشه
حقا نهستی میشان
سیر تشکیل واجب عقل اول بعد یه جایی که دوتا میشه چرا دوتا
دوست داره میخواد دوتا
میشه چرا دوتا
میشه مگه ما این بحث رو خیلی
کرده یه قاعده الواحد داره
الواحد شده الواحد
شما بگو بر اساس قاعده الواحد خطی نظام اصلی شکل گرفته چون میخوایم اینا
داریم میبینیم شد شکسته
شاید نه اینا همه خط تو
باشه امتحان من نه در خیر همش
این شما به خطی ادامه پیدا
کرد الان من نیست
خط بود هم خط نیست شما با هم
هم خط هم نیست تو هم خط
زاهین هم بگید دل بچه ها رو شاد
چی رو؟
الان واحد و با
نه یکی از دوستان پرسید یه اشاره بهش کردم
امروز
شما فقط تنزل آیه شو خوندید
سید پرسید دیگه گفت تنزل چه جوری میخواد تو خودش باشه ولی شما فهمیدین خصوصیت چیه
تشکیک دیگه
همونه ولی اون ناقص هر چی میاد پایین اینا ناقص
تشکیک میاد نه حالا بشه باشی همه را همون بگیم که
حالا این یه دونه است
تو زیاد هست زیاد را نیمونه
فقط اینا من به فرس هم
پس الازه را این سال جا بسه الواحد ما و واحد چجوری واحد ما و کسی رو بگیم این یکی جا
واحد ما و واحد واحد کسی رو
بگیم هم سال واحد قفیده
آی میران بول
حواست میران بول
حواست جمع
خطی که حالا دیروز هم کشتیم این روزم جا ما قبول میکنیم که ما تمام الای این نیستیم ولی خب علت تامش رو قبول میکنین شما که ما هستیم
نه شما این همه مجرای و شما و چیزایی مجرای این شدید که علل مفارق این رو وجود بده
پس منم بخشی از علل این هستیم
تو راست
خب وقت مجموعه علل خلا
بقا
و
حدوس
های
ناشتان سوال بقا گفتم تو علل معده نیاز به بقا نیست علل معده فقط بسترها رو فراهم میکنه که چیزی ایجاد بشه لذا همه افعال ما میگم خدا ایجاد میکنه ولی از کانال من توجه کردید کانال من نباشه فیلم محقق نمیشه
یعنی برای همه افعال میشه گفت خداوند علت تام است و ما صرفا همه معد
ذات برای معد جدیسا یعنی اگر موعد نباشه این کار صورت نمیشه
چه بحث داره که نباشه
توجه کردید این میشه الامر و بین الامرین توجه کردید یعنی خدا ایجاد میکنه ما بستر بسازیم خدا ایجاد میکنه ما بستر بسازیم
ما میخواهیم
او ایجاد میکنه ما میخواهیم او ایجاد
میکنه ما
نخواهیم
چه جایی
خدا
خدایی
یه
آره دیگه ببل این نماهیه یعنی این معدات نزدیک کننده است که چیکار میکنه ماده منفعل رو به افاظه فاعل نزدیک
میکنه اولا سانی
ماده
ماده که نمیشیم که اون افاظه میکنه
نه خود راجب خود ماده که ازلیه این ترجمه داشته باشید خود ماده اصل ماده مثل عقول و مفارقات ابداعی هست قدیم هست
ماده اولا یا سانی؟
ماده اولا سانی. البته ماده اولا که شد ماده اولا به تنهایی بدون اطلاعاتی نمیدونه
ماده اولا یعنی بدون مایه
ماده اولا قوه مرد با سوال از جسم، چون فکر کنید جسم اصل جسم و عالم ماده مثل مجردات در واقع وجود ابداعی دارن. منظور از مقربات راجع به خود ماده پیاده نمیشه، چون ماده مثل مجردات، خود مجردات چجوری مقدمه موعد ندارن، اینا این خود اینا مقدمه موعد نداره. تو بستر ماده که اومدیم حالا مقربات معنا داره، توجه کردید؟ یعنی مثلا این ده تا چیز این ماده رو آماده میکنه که این صورت رو بپذیره، بعد این صورت پذیرفته شد این با اون ده تا چیز دیگر شرایط فراهم میکنه برای اینکه یه چیز دیگه از طرف واحد الصور اعطا بشه.
این تو سه تعریف کنه،
فاعل مفارق، نه فاعل مفارق، فاعل حقیقی که در نهایت به خدا میرسه.
عدم الاله
یعنی مثلا نگاه کنید تا تو مثلا خداوند تو مرحله عالم ماده کار میکنه اینجوری کار میکنه، اینها تشکیل میشه، اینا معدات هم خود خدا همش افاضه وجودی داره و نگرشون داشته برای مطابق این تعبیر.
عدم الاله یعنی عدم نسبی، عدم مطلق،
عدم مطلق،
عدم مطلق
داره تو ذهن، تو خارج، تو نفس هم، انتظایی، چجور
باید؟ خب حالا همین که بگیم نحوه وجود داره، پس میتونیم اون قسمت دوم که میگفتیم تسامت، گفتیم عدم العلت، علت العدم، این هم تو حالتی وجود ببرید
دیگه. سامویش معنیش اینه، من
هیچ رو بیت وجود ببرید دیگه.
نظرستم خوب تا کنم در از بگردی یعنی تسامحی منش اینه که چون اثارات وجودی شدیم و بستر جل رو تو وجود بردیم، خب اینجا چیزی به عنوان وجود ما نداریم.
من اینو منتقل میشم، میخوام اصلا درسته بش کنم، بگم که آقا این اصلا تو بستر وجود خوده، چون عدم العلت هیته وجودیه. نمیشه این گونه گفت؟ چرا؟
از وجودم که میگیم نه یه خودش از جنس وجوده، موجوده.
خب موجود به وجود اصیل دیگه،
آره. اون وجود اصیل بینشون ارتباط برقرار،
یعنی اون عدمه باز خودش یک ماهیت
چیزی شبیه ماهیت، نه یه ماهیت معقوله سنی فلسفی من اینجوری هم
بسن. اونا هم هیچ کدوم چیز ندارن دیگه، الیت تو خودش پیاده نمیشه،
آره تو بسترهاشون پیاده،
یعنی باز هم گده به وجود اصیل،
مگه اینکه اصلا بحث رو عوض کنی.
این چی؟
بگیم کل علیت کی گفت من تو بستر وجود باید باشه، هر چیزی مصانق خودش.
خب اصلا همینه دیگه، در اصل همینه،
اگه این باشه میتونیم حرفای دیگه ای بزنیم،
یعنی بحثای عوض نمیشه، فقط بحثای یه جور دیگه تقریر میشه. شما این وحدت
چون بگیم این اونیست که به شما قائمه، شما خیلی
شما علت فعل خود هر خوب سوچا